أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بوش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که مقتضای ادله‌ای که دلالت می‌کند بر ولایت معصومین علیهم السلام این است که این بزرگواران در مواردی که لازم می‌دونند یک وظیفه ای رو برای مردم برای اداره امورشون جعل کنند، حق این جعل رو داشته باشند و این اختصاص به معصومین سلام الله علیهم هم نداره، بلکه اگر خداوند تعالی کسی را اختیار بهش داد که شهری رو کشوری رو اداره کنه، قهرن در برخی از موارد که نیاز است به جعل این احکام و دستورات حق جعل داشته باشه و الا امکان اداره امور نیست. منتها این جهت رو عرض کردیم که آیا همین لازم رو باید اخذ کرد یا احیانا از جهت ادله خاصه شرطی برای این تصمیم گیری یا منع از تصمیم گیری شده یا شرطی برای این تصمیم گیری ذکر شده که باید با مردمی که اهل درک و فهم هستن مشاوره بشه. این باید قهرم به ادله‌ای که در رابطه با مشاوره هست من از سنت و آیات مراجعه بشه. عرض کردیم که در قرآن شریف دو مورد مسئله مشورت ذکر شده، یکیش امر به مشورت هست که به پیامبر بزرگوار شده و معلوم است که این مربوط به تصمیم گیری هاییست که خود پیامبر محال بکنه و فرموده است باید مشورت کنید. خب مشورت کردن هم با توجه به این که برای این است که انسان اون چرا که میخواد تصمیم بگیره با حساب بیشتر باشه، از این آیه استفاده می شد که لازم است مشورت کردن، پس اطلاعش از بین میره. و این آیه دو جا گفتیم هست، یکی در سوره مائده هست که تصدیر شده فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، که لطف خدا را نسبت پیامبر اول بیان میکنه که خدا نسبت تو لطف فراوان داشته که رحمت او موجب شده است که تو با اینها برخورد لین و نرم داشته باشی و اگر بنا بود نرم خو نباشی بلکه قسی القلب باشی ولو کنت فضلا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، وقت به دنبالش فرموده فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، که امر مشورت کرده. وقت عرض کردیم که این به مناسبت این که این تفریع بر اون رحمتی است که خداوند برش داشته که لنت لهم و او را لین القلب قرار داده، این پس بنابراین تو که لینی و این لینت هم موجب بهتر پیش رفت امور میشه، پس تو بیا و در مقام تسلیم گیری هم شاور هم فلامر. و اینجا عرض کردیم که خب چون مسئله لینت را عمل به لینت را منشأ قرار داده برای این دستور و قهران همونطور که خود اون لینت صفتی بود که خداوند براش قرار داده، به دنبالهش هم که انهو لینت اقتضا میکند که تو اگر بدی کردن عفو کنی ازشون و در پیشگاه خداوند هم براشون استغفار کنی و کاری هم که میخوای بکنی باشون مشورت کنی. یعنی کردیم که چون این هست یه مسئله علاوه بر تحقق و تحقق دادن بلینت ازش در نمیاد تا ازش استفاده کنیم، که مسئله جدیدی میخواد بفرماید که باید تو لینت هم باید تو مشورت هم در تصمیم داشته باشی. منتها صحبت هایی که شد به اینجا رسیدیم که آیا در روایاتی که در مقام شأن نزول آیه نازل شده چیزی هست که ازش استفاده بشه که برای این است که اون مشورت را مشوره درست حسابش بکنه، یا نه همین واقعا اعمال لینته؟ و عرض کردم که ما بررسی میکنیم روایاتی رو که در این زمینه هست. بنده مراجعه کردم به تفسیر برهان که تفسیر خوبی انصافا تمام روایات رو جمع کرده با مدرک اون اندازه که بوده، مثلا چاپ جدیدش خیلی خیلی خوب کار کردن روش. عرض کنم که و در ذیل این آیه شریفه هیچ روایتی که سر نزول این آیه را ذکر کرده باشه که پیامبر مشورت می کردند و خداوند فرموده مشورت بکنید که اون وقت دلالت کند بر اشتراط مشاوره در تصمیم گیری نبود. روایاتی بود اما هیچ به این مسئله مربوط نبود. تنها یه روایت آخری که نقل می کنن او یه بوی این که مثلا مشورت کردن کار درست و درمونی ازش می آمد که اون روایت رو هم از تفسیر عیاشیشون نقل می کنه. تفسیر عیاشی هم که خب عرض کردیم سند نداره، که از در سندی تمام نیست. معذالک متن روایت رو من هم از تفسیر برهان نگاه کردم و هم از تفسیر عیاشی. یکی متنش در تفسیر عیاشی روایت در جلد اول تفسیر عیاشی صفحه 205 204 و 5 روایت شماره 147 روایت رو ایشون اینطور نقل میکنن. احمد و محمد حالا احمد محمد ابن عیسی باشه یا برقی باشه، بالاخره خود عیاشی نمیتونست احمد محمد رو درک بکنه که از اصحاب اثر رضاست، همونطوری که قبلا عرض کردیم. انا علی ابن مهزیار، که هر دوشون از بزرگانی هستن منتها سند به اینها روشن نیست. به هر حال حالا صرف نظر از سند، قال کتب الی ابو جعفر علیه السلام، علی ابن مهزیار میگوید که نامه ای رو حضرت ابو جعفر که ظاهراً حضرت امام جواد سلام الله علیه است، کتب الی ابو جعفر علیه السلام ان سل فلانا سل فلانا ان یشیر علی و یتخیر لنفسه، از فلانی درخواست کن سل، اینکه الان بپرس، این ازش بگو بخواه ازش که سل فلانن ان یشیر علیه، که مشورت کند بر من و یتخیر نفسه و برای خودش خیر را انتخاب کند. اینطور معنا کردن. یه حاشیه هم اینجا برای خود تفسیر عیاشی بوده که اونم تفسیر کرده، شبیه اون رو هم در ذیل روایت در تفسیر برهان هم آورده، همون عبارت رو آورده. اون تا در تفسیر عیاشی نوشته که این در بعضی از نسخ بود به عنوان حاشیه. اینطور معنا کردن که مقصود این است که به فلانی بگو، حالا این سل فلانن کی بوده اسمش هم نبردن، به فلانی بگو که مشورت کند بر من یعنی با دیگران در رابطه با من صحبت کنند و یتخیر لنفسهی و اون چه که خیر است برای خودش در این مشورت انتخاب کنه. معنا کردم که یعنی این که تو که میخوای مشورت بکنی راجع به من با دیگران صحبت بکنی، که انهو من را خود فرض کن و چطور در تصمیم گیری برای خودت خوب سعی میکنی که اون چرا که به نفعت هست انتخاب کنی و یتخیر نفسه اختیار کند بر خودش. یعنی بعد از اینکه با دیگران مشورت کرد در رابطه با من، اون چرا که میبایست تصمیم گیری کنه که انهو برای خودش میخواد این تصمیم رو بکنه، و تخیر لنفسهی. این درخواست، یعنی امام علیه السلام به حسب این روایت به علی ابن مهسیار فرموده که فلانی بگو که با دیگران در رابطه با من صحبت کنه و اون چه که خیر است برای خودش انتخاب کنه، یعنی بدون اینکه نظر بدی داشته باشد ببینه اون چی که درسته باید تصمیم گیری بکنه و در رابطه با من معتقد بشه. حالا این کی بوده؟ این تو روایت هم نیست که کسی بوده است که مثلا اون طوری که باید و شاید نسبت به امام علیه السلام تصمیم گیری نمی کرده. حضرت هم میخوان بفرمان که به علی بن مهسیار، علی بن مهسیار هم از بزرگان اصحاب است، در اهواز هم ظاهرم بوده، علی بن مهسیار اهوازی، شاید اونجا کسی بوده است که اون طوری که باید و شاید نسبت به امام جواد سلام الله علیه حرف نمی زده است و مطالب ناجوری می گفته. حالا حضرت بفرمان به این شخص که به علی بن مهسیار برو بهش بگو که یشیر علیه و یتخیر نفسهی، اون چی که خیره برای خودش انتخاب کنه. حالا یعنی اون چی که واقعیت دارد بعد از مشورت بهش میرسه انتخاب کند برای خودش، که اگر به خیر رسید خیر، اگر شرم شد خوب دیگه هیچ. ولی فقط که انهو دستوری را که امام علیه السلام به علی بن مهسیار داده این است که به این طرف بگو همینطور هوایی حرف نزنه و بره مشورت کنه رو من و یتخیر نفسه. این که مربوط به اوست. خب فهو یعلم ما یجوز فی بلده و کیف یعامل السلاطین. او میدوند که اون چرا که در شهر خودش جریان داره و یجوز گذرا هست، او میدونه که چجور است اونجا و کیف یعامل السلاطین، و میدوند که با بزرگترها باید چطور برخورد کرد. یعنی آدم اهل فهم و درکیه که مسائل خوب درس شه. فَإِنَّ مَشْوِرَتَ مُبَارَكَ. مشورت کردن کار مبارکی است که انسان از فکر دیگران استفاده میکنه. بله. فَإِنَّ مَشْوِرَتَ مُبَارَكَ. و قال الله لنبیه فی محکم کتابه، و خداوند هم به پیامبرش در قرآن فرموده است فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین. یعنی خداوند هم در قرآن به پیغمبر هم بعد از اینکه فرموده اعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر هم دستور به مشورت داده. پس معلوم میشه مشورت چیز مبارکی است که خداوند پیامبر هم دستور داده. عرض کنم که فإن کان ما یقول من ما یجوز، وقت بعد از این مشورت به مطلبی که رسید اگر حرفی که میزنه حرف درستی باشه، خب منم تاییدش میکنم. فإن کان ما یقول، این فإن کان یعنی اول دستور مشورت میده و مشورت هم مبارک است. فإن کان ما یقول، اون چرا که میگوید من ما یجوز حرف درستی باشد، خب منم تسلیمم. کنتو صد برایه، و این کان غیر از ذلک حرف نادرستی باشه عرض کنم که رجوت ان اسند رجوت ان اسند ظاهرا عینش همرام نیست رجوت ان اسند علی طریق الواضح ان شاء الله امیدوارم که اگر اشتباهم کرد من اسناد دهم بر راه واضحی او رو یعنی به حق او رو راهنمایی کنم و شاور هم فی الامر یعنی الاستخاره اون ظاهرا چیز اضافه است که آخرش هم فرموده شاور هم یه معنای دیگری برای شاور هم یا شاور هم فی الامر یعنی الاستخاره یعنی با مشورت خیر را انسان به دست بیاره. حالا همین روایت هست که حضرت فرمودن به اون طرف بگو بره مشورت کند در رابطه با من چون آدمی است که خودش مسائلی که در شهرش هست میگذره و چطور با بزرگا باید برخورد کرد میدونه مشورت بکنه و تازه وقتی مشورت کرد اگر حرفش درست بود من تاییدش میکنم اگر نه راهنماییش میکنم به اونجایی که حق است اون وقت و این را هم فرموده فعلا مشورت مبارکه و خداوند به پیامبر فرموده است که شاور هم فلان را. اما از این در نمیاد که پیامبر خداوند به پیامبر فرموده شاور هم فلان یعنی مشورت چون مبارکه است پیامبر خداوند به پیامبر فرموده شاور هم فلان یعنی چیز بدی نیست که مشورت کردن که حالا منم از تو میخوام بری بهش بگی که برو مشورت کن در رابطه با من اگه انه بین خود و خدا اون چه رو که تشخیص میدی همون رو در مورد من هم تصمیم بگی تازه وقتی هم تصمیم گرفتی اینطور نیست که هر چی بگی درست باشه اگر درست بود من تایید میکنم اگر نه اسند و علی طریق الواضح ان شاء الله همین روایت هست که فإن المشورة مبارکه و خداوند هم به پیامبر امر فرموده همین رو در این روایت داریم اما حالا دلالتی بکند بر این که مشورت کردن برای پیامبر شرط تصمیم گیری بوده در نمیاد که ازش فقط دستور دادن که به این طرف بگو بره مشورت بکنه مشورت چیز خوبیه ببین خدا هم به پیامبر فرموده است که شاور هم فی الامر اما این شاور هم فی الامری که خداوند به پیامبر فرموده مشورت شرط هست برای تصمیم گیری پیامبر در نمیاد است روایت که ما بتونیم از این چیز این بهترین روایتی است که احتمال این که دلالت بر مطلب داشته باشه بود در تفسیر برهان هم سندش هم که عرض کردم وقت ما من احتیاطاً به کتاب الدرالمنصور هم که مال جلال الدین سیوطیه و به اصطلاح تفسیر بالمعصور اون هم تفسیر با روایاتی که رسیده شبیه مثلا تفسیر برهان هست منتها از طرق عامه است و اینطور هم نیست که هر چیزی که توش هست از معصوم علیه السلام باشد از چون چه که بهشون رسیده و نقل میکنه در ذیل این آیه شریف هم در جلد دوم در تفسیر درالمنصور بود در ذیل این آیه شریف هم چیزی که به عنوان شأن نزول باشد که بیان کند که این آیه شریفه در چه موردی نازل شده تا ما ازش استفاده کنیم که پس پیامبر مأمور است به مشورت کردن هیچ روایتی ما نیافتیم درش و اتفاقا زواتم زیاد بود یک ورق از اون کتاب تفسیر المنصور شاید دو صفحه تا بیشتر این مطالب بود که در ذیل این آیه آمده در یکی از روایاتش مثلا بود که خداوند در اینجا به پیامبر فرموده شاورهم فی الامر ولیکن پیامبر احتیاج مشورت نداشته این برای این است که امتش توجه بکنند که کارها رو با مشورت انجام بدن بلا پیامبر احتیاج نداشته این روایتی بود که دلالت بر خلاف شرط اشتراط مشورت در تصمیم گیری میکنه که پیامبر نیازی نداشته است که مشورت بکنه که خداوند بهش فرموده شاورهم فی الامر، بلکه این برای این بود است که مردم و مؤمنین توجه بکنن وقتی خدا به پیامبر میفرما شاورهم فی الامر، مردم همینطور خودسرانه کار نکنن در اموری که براشون پیش میاد با دیگران مشورت بکنن. خب این طور باشه که یعنی اصلا مشورت برای پیامبر لازم نبوده، چه خب همون حرفی است که منم عرض میکنم به همین جاها برمیگرده، منتها من نمیگم برای اینکه در این که مهربانی و لینش رو تأمین بده خداوندش فرموده. چه لزوم نداره؟ خب ببینید، یعنی مجاز هست مشورت بکنه، یعنی به این معنی که اگر خودشون خواستن کار رو بکنن ممنوع از همونجا، و این که دستور داده میشه بهش مشورت بکن برای این که همون نتیجهی رو که و خاصیتی رو که بر مشورت در مورد دیگر مترتب است مترتب باشه. این از کجا؟ مشورت میتونه بکنه، ببینید مشورت بکند فقط برای این که مردم نگن که خودش خود سرانه کار میکنه. این خب حرف این رو قبول داریم، اصلا آیه همین رو میگه، ما میگیم که نه همین یعنی نتیجه اعمال کنه، یعنی ولو این که خودش بفهمد که این چرا که پیشنهاد میکنن درست نیست، این از آیه استفاده کنیم که در برخی از موارد مشورتی بکند که برخلاف واقع مشاورین بجند و دست از حرف خودش برداره و حرف اونها رو گوش بکنه. این از آیه در میاد، ولو به عنوان همطور میفهمد جزئی یا نه. اگر برای این باشد که مشورت بکند که برخی از موارد حرف اونها رو گوش بکنه ولو خلاف مصالحی که خودش تشخیص میده باشه، و این فرمایش شما ازش در میاد. ولی اگر برای این باشد که تنها صورت این که بدون توجه به مردم کار میکنه، اصلا به هیچ کس کار نداره، مشورت بکند برای این که این خیال از ذهن مردم از بین بره، در نمیاد که وقتی که مشورت کرد و خلاف مصلحت مطلبی رو گفتن باید به حرف اونها گوش بکنه. اینو ما میخواییم بگیم که اشتراط تصمیم گیری به مشورت که اگر مشاورین نظرشون غیر این بود، نظر مشاورین رو عکس کنه. این معنا در صورتی است که آیه بخواد احتمال بدیم بخواد این حرفو بزنه. ولیکن اگر ظاهر آیه شریفه این بود که تو این همه خوش برخورد بودی با اینها، رحمت الهی بود، اگر این نبود ممکن بود از دور و برت متفرق بشن، پس بنابر این عفو عنهم نه اینکه یه دستور ابتدایی باشد که از هر کار اینا که میکنن درگذر و استغفر لهم، نه فعفو، پس تو که با مهربانی با اینها زندگی کردی و کار خوبی بود، حالا بیا به خاطر تعمیم دادن این مهربانیت یه کار بدی هم کردن بگذر از اون و برو پیش خدا بگو خدایا اینا فانهم لا یعلمون، اینا نمیدونن، بیا ببخش، این لطفا بهشون بکن. خب این کمال مهربانی واقعا. و شاورهم فی الامر، و باز برای همین جهت تو بیو مشورت بکن. اگه این طور باشه تفریعاً بر این که تو رحمتی از طرف خداوند برات بود که با اینها خوش برخورد می‌کردی و تندخو نبودی، ولو کنت فضلاً غلیظ القلب لانفضوا من حولک، تو که اینجور هستی پس قاعدش این است که مشاوره با اینا بکنی تا دلشون به دست بیاد. اگر ظاهر آیه بیش از این نشد که عفو عنهمش. بعضیا گفتن شاید مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر اینجا اشاره فرمودن که مثلا آیا این که فرموده عفو عنهم، اگر اینها کاری خلاف مقررات شرعی، کاری که مستلزم حد است انجام دادن یا ایجاب تعذیر میکنه انجام دادن، اونجا عفو عنهم اونجا رو میگیره یا نه اطلاق، ایشون اینطور فرمودن اطلاق ندارد که بخواد این حرفو بزنه، بلکه مقصود این است که از نظر خودت نسبت به اونها بنای بر عفو و گذشت داشته باشه. اما اگر یه جایی حکم اللهی بر خلافش عمل شده که باید به خاطر عمل بر خلاف شخص مرتکب رو یا تعذیر کرد یا حد زد، اونجا رو حدیث خدا نمی‌فرماد و هیچ کس نگفته این رو، احتمالش هم داده نمیشه. این خب برای این است که وقتی برای این جهت بود که تو نرم و لین بودن اترا در مورد کارهای بدی هم که اونها کردند بیار، از این جهت بگذر ازشون، خیلی آدم بزرگوارتر از اینها باید باشه و باشون مشورت هم بکن. و وقتی اینجور باشه قهرن از اشتر نمید که شرح تصمیم گیرید. عرض کنم که این است که با اینها چی کنید، با اینها هم مشورت کنید. وقت تازه وقتی هم که مشورت میکنید، همونطوری که در این روایت هم بود که امام جواد سلام الله علیه و علی ابن محضیار نوشتن، خب اون طرفی حرفی میزنه، خب منم که دارم مشورت میکنم اینطور نیست که هیچ عقل و درکی نداشته باشم. فین کان مما یجوز، من تاییدش میکنم و اگر جایز نباشد او رو راهنمایی میکنم علی طریق الواضح، یعنی حرف اونجا میزنم که آخه تو این حرف داری میزنی اینجور قضیه. وقتی من یه آدمه عرض کنم که دوگم و بی اطلاع و اینطوری هم نیستم، به خصوصیات مطلب وقوف دارم، وقتی باش حرف میزنم خب میگم آخه این پیشنهادی که تو میکنی که اینجور بکنیم این محضور رو داره و راهنمایش میکنم. بله این مشورت ها برای اینکه به اصطلاح انسان لین بودن خودش رو تعمیم بده در همه جا، ممکن است گاهی از اوقات دنبال مشورت یه نظریه مشاورین برن که هرچی هم بهشون بگیم بابا آخه این درست نیست، گوش نکنن. وقت اینجا این حرف پیش میاد که آیا باید اون چرا خود تشخیص میده انجام بده یا نظر مشاورین رو برآورده کنه. اینجا ممکن است گفته بشه که وقتی این طور شد این تزاهمگونه ای پیش میاد، یعنی اگر بخواد رعایت اون چرا خودش تشخیص میده که درست هست او اونو توجه بهش بکنه، اون فایده ای که میخواد برش مترتبه، ولی چون مخالف نظر مشاورین هست ممکن است اینها اینطور هم نبود است که همه مشاورین از نظر معرفت به نبوت و نبی و امام علیه السلام اینها در حد عالی باشن. بالاخره همونطور که بعضی روزهای قبلم عرض کردم، بعضی از این روایاتی که الان از جهت این معارفی را که شیعه بهش رسیده جزء معتقداتش هست، شاید اینها جزء قلوب حساب می شده. عرض کردم در کتاب توحید صدوق بعضی از روایاتی که همین مسائلی که جزء معتقدات ما سلام و معارفی الهی خودمون حساب می کنی و هست، همین رو مرحوم صدوق یه جوری خواسته توجیه بکنه. این به خاطر این است که تو اذهان متدینین هم حتی مثل صدوقی که با روایات سر و کار داشته این طور مسائل جا نیافته بوده. و مقصود این که مردم عادی و معمولی این طور نیست که از نظر معارف در حد بالایی باشند که بگه وقتی امام میگه ندیج غیر از این نیست، نه مخالفت میکردن. اون وقت اگر که در مشورت به نتیجه برسد که با چند نفر از بزرگترها که بزرگتر هستن اما از نظر معارف در حد بالایی نیستن، اونا یه چیزی رو مشورت کردن و نظر دادن، پیامبر نظرشون مخالف بود، اینجا قهرن چون مقام مشورت هست و باید اونچه که انجام میگیره درست انجام بگیره، اگر بتونه با اون درک و علم و اطلاعی که داره اونها رو آگاه کند، در همون مشورت آگاهشون بکنه. اما اگر نرسید به این نتیجه و بالاخره اونها یک طرف و خود پیامبر یک طرف قرار گرفت و طوری بود که اگر بخواد حرف خودش رو انجام بده اونها ناراحتن و نمیشه درست پیش بره، چه بسا لازم بدوند که اینجا طبق نظر اونها عمل بکنه. و شده استم در مشورت ها که برای بعضی از جنگ ها و کیفیت ورود در جنگ بوده، بعضی از نظر همون مشاورین رو به خاطر اینکه نظرشون طور بوده عمل کردن. وقت اینجا مسئله تزاهم پیش میاد. این بعد که نه اینکه آیه در مقام این باشه، آیه میفرماید شاور هم، خود آیه ازش در نمیاد که مشورت بکن تا به واقع برسی، بلکه لین خودت رو تأمین بده حتی در اینجا و مشورت هم بکن تا اینکه ذهن اینها ذهن خرابی نباشه. وقت منتها خودمون بگیم درسته این برای پیامبر برای این جهت مشورت میکنه، اما ممکن است معمولا گاهی به اینجا برسه. و درست است که وقتی که مشورت میکنه معناش این نیست که هرچه اونها تو ذهنش اومد همونو بگو، چون خود پیامبر و هر کسی که مشورت با دیگری میکنه داره درک و فهمم هست که بتونه حرفشو بگه و بماسونه. اگر آیه شریفه منظورش این بود که مشورت کن تا هرچه نظر اونها هست عمل بشه، اشتراط مشورت در تصمیم گیری در می آمد. ولی وقتی برای این نیست، برای این است که اون خودسری را، خودسری توهمی رو از ذهن اونها بیرون بکنه، دلالت بر اشتراط نمی کنه. منتها خودمون حساب بکنیم که خیلی خوب، اگر به جایی رسیدیم که طرف رو نتونست قانع بکنه، مشاورین رو نتونست قانع کند که اون چی که شما میگید درست نیست و اون چی که من میگم درسته، نتونستن با هم کنار بیان، وقت اینجا ممکن است گاهی تزاهم پیش بیاد که پیامبر بزرگوار یا هر کسی که مشورت میکنه ببیند که اگر نظر خودش رو اعمال کنه، به خاطر اینکه اینها آدمای شناخته شده هستند و هر کدومشون ممکن است که در چیز زندگی طائفگی که داشتن اونها و قبیله و قبیله زیاد بودند، حالا هم شاید باشه اینطور، میگن در عراق هم میگن الان همینطور هست، شاید در کشورهای عربی بیشتر مسئله قبیلگی عرض بکنم رسم داشته باشه، و اگر با چند نفر بزرگتری که بزرگتر مردم هستن مشورت کنه، اونها هم رو حرف خودشون صرف باشن و پیامبر نتونه اونها رو قانع بکنه، وقت این مورد خودمون حساب میکنیم و حال چه کار باید کرد اینجا؟ قهرن ما هم باشیم میگیم که وقتی که مشورت کردیم و نشد که متاسفانه اونها رو قانع بکنی، خب ببین که اگر انجام دادن عمل طبق نظر خودت جا داره باز هم پیش میری به مشکل بر نمیخوری بکن، اما اگر به محضور بر میخوری به عنوان ثانویین ولی اجل تزاهم نظر اونها رو عمل بکن. اما این باز معناش نیست که به حق رسیدن متوقف بر مشورته، بلکه تزاهم در اینجا چه بسا به خاطر توجه کافی نداشتن اونها به اون چه که حق و مصلحت هست به اینجا منتهی میشد که طبق نظر اونها عمل بکن. به هر حال هر چی این طرف اون طرف بندازیمش، از این آیه نمیتونیم استفاده اشتراط تبعیت از نظر مشاورین در مشورت و اشتراط عمل به اون چی خودش تشخیص میده به مشورت و نظر مساعد اونها رو استفاده بکنیم. این هازا ما اندی هست. مرحوم علامه طباطبایی هم رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم من نگاه کردم، با اینکه ایشون بنای خدا رحمتشون کنه رضوان الله تعالی علیه، بناشون بر این است که بحث تفسیری را که آیات رو دسته دسته کردن، چند تا آیه‌ای که در رابطه با موضوع بحث میکنن، بعد در آخر و پایان این آیات بعد از اینکه بحث تفسیرشون دارن، روایاتی هم که در ذیل این آیات آمده بحث روایی هم دارن، خیلی زیاد هم دارن، بناشون در تفسیر بنین هست. اما اینجا این جهت رو ذکر کردن که این آیات یک دسته است و دو سه دسته دیگر قبل و بعد هم دارن و می فرمان اینو مربوط به جنگ احده. وقت ایشون می فرمان که از این آیات که 10-12 تا آیه تقریبا هست، 2 تا آیه قبل از این و 3-4 تا آیه بعد از همین آیات، ایشون این 10-12 تا رو جدا ذکر میکنن و این طور میفرمان. اولش میفرمان که از ملاحظه این آیات استفاده میشد که اشخاصی در جنگ احد شرکت کردن، با توجه به اینکه جنگ احد از نظر لطمه ای که به نیروهای اسلام وارد شد جنگی بود که به ضرر مسلمان ها شد، اون تا خب لطف خدا باعث شد که اینا بعد از اینکه به اصطلاح پیروز شدند و حمزه رو به شهادت رسوندند و ایشون اسامی 60 نفر را اینجا ذکر میکنه، اسم میبره که اولیش هم حمزه سید الشهدا است که از مسلمان ها کشته شدند در این جنگ، و ایشون از مجموع این سری آیات استفاده میکند که بعد از اینکه این مصیبت بر لشکر اسلام پیش آمد، در بین مردم، مردمی که ایمانشون ایمان محکمی نبود، یه مطالبی ذکر شد و چه بسا حالا یا ضعیف الایمان بودن یا ممکنه بعضی منافق بودن، حرفا زدن که این مشکلات رو تصمیم پیامبر بر ما پیش آورده. اون وقت خداوند هم در این آیات میخواد این سری مسائل رو پاسخگویی کنه و این مشکلی رو که انه پیش آمده از بین ببره، نه اینکه مشورتی برای پیامبر بوده است و راجع به مشورت این آیه باشه. و از این جهت ایشون میفرمان که چون که اینا این حرف میزدن، همین آیه قبل از اینکه من اتوان یادم رفت محسن قرآنم بیارم که اون آیات قبلش رو هم بخونم، هست قرآن پیش شما ها؟ ببخشید بیارید، یکیتون بیارید دیارا ببخشید قرآن بابا چشم من باید قرآنی که بتونم بخونم بیارید. خیلی متشکر. نه اون چیزی نیست، آیه رو میارم. بله. نه قرآن میتونم بخونم. آیه 158 و 9 آره اونجاست. بله، عرض کنم که حالا شاید از اینجا شروع بشه این 10-12 تا آیه که عرض میکنم، از آیه 156 ظاهرن من قبلش هم میکنم آیه 155ش رو. ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، ان الذين تولوا منكم پشت کردن به جنگ، يوم التقى الجمعان دو بود التقا جمع، این که جمع مسلمان ها و جمع کفار بود، انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبوا، شیطان اینها رو به این راه ششون، ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم، يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا، مثل كفار نباشید که، كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا، و به برادران خودشون وقتی که مسافرت کردند و یا به جنگ رفتند و براشون مصیبت شما طلا بود، و قالوا لإخوانهم لو كانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا، اگه پیش ما بودن کشته نمی‌شدن. یعنی اینجا هم خب زمینه این بود است که بگن که عده‌ای که بودن در جنب با پیغمبر شرکت کردن، لو كانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت، احیاء ماته برای خداست، ان شاء الله کسی جنگ اومد حتما کشته میشه، و تو خونش بود کشته نمیشه. والله به ما تعملون بصیر. و کشتن بشید. ولی این قتلتم فی سبیل الله او متم، اگر قتل باشه که شهادت است، او متم لمغفرت من الله و رحمه خیر من ما یجمعون. ببین زمینه ای که این مطالب گفته بشه بوده در جنگ احد، معلوم میشه از این آیات. و حالا ولی این متم و قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون و ما کان لنبی ان یغل و من یغلول یعت به ما غله یوم القیامه. هیچ پیامبری حق خیانت نداره و هر کس خیانت کند یعت به ما غله یوم القیامه، خیانتش رو در روز قیامت مجسم میشه و میبینه. ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون افمن تبع رضوان الله کمن با بسخط من الله مثل همان این دو گروه و مأواه جهنم و بئس المصیر هم درجات عند الله والله بما يعملون والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها. ناراحتی براتون پیش اومد که جلوتر دو برابر اینها را هم براتون اومده بود. قلتم انا هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير. این طور مسائل تو ذهن اینها بوده. وقت این طور مسائل تو ذهن اینها بوده یه همچه حرفایی هم حالا یا ضعیف الایمان ها یا اشخاص که منافق بودن میزدن، زمینه مرحوم علامه طباطبایی این طور میفرمایند این زمینه بوده که این طور مطالبم بعد از جنگ احد چه بسا قبل هم مخالفین میگفتن در مدینه، ولی این مسائل که در زبان اونها هم جاری میشده، حالا خداوند میفرماید به پیامبر که فبما رحمت من الله لنت لهم، تو خیلی خوب برخورد کردی، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. این اوف عنهم هم در اینجاها مستاقش که انهو روشن میشد که حالا دوتی کلمه عرف دادن به ایزر و استغفر لهم و شاور هم فلامر و فیضا عظمت فتوکل علی الله. برحال این مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه اینطور بیان میفرمایند و هیچ یک روایتی که ذکر بکنن یا اشاره ای داشته باشن به این که مسئله این شاور هم این بود از پیغمبر مشورت میکرد و دستور میخوام بدن مشورت بکنین، اصلا ایشون هم تو فرمایشاتشون نیست. به هر حال عرض کنم که حاصل حرف ما اینجا این میشد که اون چرا که لازمه عقلی و عقلایی ولایت امر برای جعل ولایت امر برای شخص عالم آگاه عادل هست، این است که حق تصمیم گیری در امور مربوط به اداره جامعه داشته باشه و مثل این آیه شریفه عرض کنم دلالت بر این که مقید بشه به مشورت ازش استفاده نمیشه. این یکی از دو مورد آیه هست، آیات هست. مورد دیگر آیه است که در سوره شورا هست، چون جا امرهم شورا بینهم هست که انشالله بعد باید اونم بررسی کنیم. انشالله الله علی محمد و آله.